الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وأهدني بالتقوى. هدية بشكر أهل بيت عليهم السلام خاصة عزيزنا أسماء سلام الله عليها وعزيز الرضا سلام الله عليه سلام وسلام
اللهم صل على
محمد وعلى محمد. بحث ما در جلسه گذشته که یک شقشقه مفصلی بود در مباحث اطراف بعد از شهادت پیامبر و جایگزین شدن خلیفه اول به جای ایشون بر مسند خلافت میگذشت. دو سه تا بحث مهم میشه مطرح کرد که حالا از خود دوستان خواهم استفاده کنم که کمک بدن. یه بحث خیلی مختصری هست که شاید ذهن بعضی از رفقا باشه که بحث اگر راجع به تشیعه چرا به مباحث اختلافی پرداخته میشه. این سوال ممکنه مطرح بشه. واقعیتش اونه که تاریخ رو باید در بستر شناخت و تشیع در این بستری که واقع شده و اتفاق افتاده شکل گرفته. برای همین اگر معلوم نشه، بحث نشه، روشن نشه که چه اتفاقاتی می افتاده، موضع گیری های بعدی ائمه شیعه صلوات الله علیهم اجمعین یا نکات که از امیرالمومنین هست یا بعضی از ابهاماتی که داشتی که عرض کردم حل نخواهد شد. حالا برای اینکه از حضرت رضا سلام الله علیه هم بهره مند شده باشیم، من یکی از روایات حضرت رضا رو اشاره میکنم، خیلی واردش نمیشم که اگه قرار شد بحث ادامهش به سمت دیگری بره فرصت باشه. مأمون یه نامه نوشت به حضرت رضا، نوشتن که در کتاب بیان اخبار رضا سلام الله علیه که شیخ صدوق تألیف کرده و گردآوری کرده اینطوری اومده: سأل مأمون عن علی بن موسی رضا عن محض الاسلام، از اسلام ناب سوال کرد. لب اسلام چیه؟ مغز اسلام چیه؟ و این خودش بحث مهمی میتونه باشه. پای ما بودیم چی جواب میدادیم؟ اصل اسلام چیست؟ حضرت رضا سلام الله علیه از توحید شروع میکنن. امها تیترهای عقاید حق رو بیان میکنن، بعدش هم تیترهای اصلی احکام و اعمال رو بیان میکنن. مثلا نماز داریم، چند وعده است، تطهیر لازم داره، خمس و زکات در اسلام داریم، کلیات احکام میگه. ایناش عجیب نیست، ما بودیم همین رو فکر میکردیم. احتمالا از رضا میاد سرفصل عقاید و اعمالی که یه مناسکی که شیعه انجام میده رو بیان میکنه. اما یه جاش خیلی جالبه، در بین این چیزایی که محض الاسلامه چند تا چیز هست، باز اون ابتداش هم شاید تعجب انگیز نباشه. مثلا والبراءت، بیزاری از اون کسانی که ارث اهل بیت رو غصب کرد. خب این آدم میگه چیز طبیعیه بالاخره. یا اون کسانی که باعث شدن ائمه به مقامشون تو جامعه نرسن، از اینا باید بیزار باشی. خب مأمون مال یه دورانی قریب به 200 سال بعد از سقیف است. وقتی حضرت رضا میفرمود امروز اسلام ناب یعنی بیزاری از عامدین سقیفه، معلومه که بین 200 سال بعد از سقیف و 1000 سال بعد که فرقی نیست دیگه، فاصله گرفتی. معلومه این ماجرا خیلی ماجرای مهمیه در فهم اتفاقات اسلامی. اما اونی که جالبه یا عجیبه اینه که حالا بالاخره اون مباحث ابتدایی خب خیلی حساسیت دار و تعجبی هم نیست. اینش خیلی به نظر من عجیبه که میگن والبراءت من ابی موسی الاشعری. این خیلی عجیبه. حضرت که سرفصل، یعنی بسیاری از جزئیات مستحبات و واجبات رو بیان نفرموده، نگاه کنید نامه رو، والبراءة من ابی موسی الاشعری رو فرموده. خیلی عجیبه. میگه اگر میخوای اسلام ناب داشته باشی و البراءت من ابی موسی الاشعری و اتباعه فهم کلاب و اهل نار، اینا سگهای اهل دوزخ، از اینا باید بدت بیاد، اگر نه اسلامت اسلام نیست. با اینکه 200 سال از واقعه، مثلا کمتر از 200 سال، 70-80 سال درقل از واقعه مثلا حکمیت گذشته، این نشون میده که از رضا سلام الله علیه براش این موضوع مهم بوده و نمیشه تشیع رو شناخت و اون چیزهایی که علیه شیعه بوده رو نشناخت. اونم یه نکته تو ذهنتون باشه که من یه سوالی پرسم، آره ادامه بحث یکی دو جلسه آتی ما یه جهتی کردیم، اونم اینه که همین ابی موسی اشعری همون کسیه که طرفدارای امیرالمومنین تو جنگ صفین اکثریت رأی به او دادن. توجه کنیم، یعنی شناخت ابو موسی اشعری تو جامعه ما رخ نداده. ما ابو موسی اشعری رو یه بله مثلا تابلو واضح البطلان میدونیم، در حالی که اون کسانی که مدن در رکاب امیرالمومنین در صفین جنگیدن، در قبلش جمل جنگیدن، حالا 110 روز جنگیدن در صفین، آقا 110 روز جنگ تن به تن خیلی کشته داره. عملیات که می شده، عملیات های ما این معروف هایی رو که برید بررسی کنید، مثل عملیات کربلا 5 مثلا، خیلی محدود اون زمان جنگ، پیگیریش و مقدماتش و بعد پدافندش طولانی، همون لحظاتش اینقدر طول نمی کشه. 110 روز جنگ نظامی خیلی طولانی، مثلا خیلی هم کشته داشته. همون آدم ها میگن نه خیلی ابو موسی اشعری باید بیاد از طرف ما بشه حکم. حالا من نمیگم همه این طرف دارم این رو میگفتن، این نشون میده ابو موسی اشعری رو خوب نشناختیمش. به حضرت رضا هم به بیزاری از ابو موسی اشعری و اتباع ابو موسی اشعری رو جز محض الاسلام میدونه. این یه توضیح مختصری برای اینکه چرا ما بحثمون حالا تو این فضاهای اختلافی. اما یه نظرسنجی هم عرض میکنم برای ادامه بس، چون ما شاید غیر این جلسه یه جلسه دیگه تا قدیر داشته باشیم و من برای یه مجموعه یه کاری دارم میکنم، یه سوالی مطرح میکنم، اگر خواستید و مایل بودید میشه به اون سمت بریم. و اونم اینه که یعنی بحثا یکم از سیر تاریخیش جدا کنیم، البته واگذار میکنم اونجا نظر بدید اگه دیدید صلاح میدونید. و اونم اینه که ما الان میخواییم فضای قدیر رو تو جامعه مطرح کنیم، چالش های ما برای مسئله قدیر تو اسلام چیه؟ امروز چالش ها کجا هست؟ این مسئله ایه که به نظرم مسئله مهمیه، چون قدیر هویت شیعه است. و آیا امروز مسئله قدیر اونقدر روشن هست که ما مثلا این نسخه رو جلوی هر غیر مسلمونی غیر شیعه بگذاریم بگه که خب دستان بالا حق با شماست، یا اینطوری نیست؟ یعنی ما امروز اصلا ابزارمون برای معرفی تشیع چیه؟ رجوع میکنه، یعنی از سیر بحث فاصله میگیره این بحث. البته اونم که ما الان میخواییم بگیم شیعه هستیم، از همون دیگران میپرسن چرا شیعه اید؟ از سواد اعظم فاصله گرفتیم، از خیلی مسلمی ما چی برای گفتن داریم؟ به نظرتون قابل دفاع هست یا نیست؟ چجوری باید دفاع کنیم؟ چون ما سردمدار وحدتیم امروز تو جهان اسلام، ولی جهان اسلام به ما میگه شما داعیه دار تفرقه، اصلا شما علم تفرقه بلند کنیم. ما با هم دعوا نداشتیم، اول شیعه ها دعوا درست کردن، بعد هم وهابیت اومد دعوا درست کرد. شیعه ها گفتن ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاثه و خمسه و سبعه و اینا، یا دوباره ارتدن ناس بعد قتل ابی عبدالله حسینی سلام الله علیه الا چند نفر. شما یه بار همه رو تکفیر کردید و به سرق درانتون هم رجوع کنید، همین جوریه دیگه. نامسلمان میدونید یعنی مسلم اسلام واقعی، و غیر مؤمن میدونید، اگر نه میدونید بگید میدونید. در واقع یه تفرقه عظیمی شیعه درست کرده از نظر مخالفین ما، و لذا حتی اونجایی که با هم نزدیکیم و فضاهای جهادیه ابا دارن از این که مثلا نیروهای سردار سلیمانی برن شیعه درست کنن. لذا حریم نگه میدارن از شیعیان. امروز باید چجوری از قدیر دفاع کنیم؟ آیا قدیر قابل دفاع سند قطعیه یا ما دنبال سندهای دیگه ای بگردیم؟ این بحث رو میتونیم مطرح کنیم به مناسبت، اگر هم نه که همون بحث خودمون ادامه میدیم. ما طبق سیر کتاب آقای باسم الهلی به حضور صفحه 98-9 رفتیم تقریبا، میتونیم اون رو ادامه بدیم. در واقع میخوام فضا از یه طرفه بودن در بیاد بیرون.
چند جلسه این
بحث
میکشه یا میخواد در قدیر
رو مطرح کنه؟ نه دیگه، یکی دو جلسه میشه، خیلی طولش داد، میشه تو دو جلسه هم بحثش کرد، میشه هم ادامهش داد، منتها سیر منطقی بحث اینجا نیست. یعنی شاید مثلا 30 جلسه دیگه به این بحث بخوایم برسیم، و خب تا 30 جلسه دیگه کی زنده است؟ شما انشاءالله زنده دارم و هزار تا چرخ میخوره آدم تا با 30 جلسه دیگه میشه واردش بشین راجعش بحث کنیم، میشه همون سیر خودمون ادامه بدیم.
دو روش چیه؟
نه این مسئله قدیر امروز اهمیتش چیست؟ بله ببینید، فضای ما فضای وحدت رو تو جامعه داریم. خب مسئله قدیر یه مسئله ظاهرا اختلاف افکن جدی هم هست، درسته؟ بعد آیا اصلا سندیت داره یا نداره؟ میشه ازش دفاع کرد؟ یعنی اگه حال و حوصله داشته باشید من میتونم نیم ساعت وهابی بشم ببینید میشه ازش دفاع کرد یا نمیشه. توجه کنید جاش کجاست تو عقاید ما واقعا. من اینجور یه مثال عرض کنم، ببینید شما جلساتی که روز عید قدیر گرفته میشه نگاه کنید، به نظر من حتی در میترسم بگم در بیوت علما هم مدح امیرالمومنین میخونیم روز قدیر، در حالی که روز قدیر روز مدح امیرالمومنین نیست، روز مدح امیرالمومنین هم هست ولی اصلش مدح نیست که، یه چیزی دیگه است. ما با غیر شیعه میگیم که آقا محب که ولایی نشد، توجه میکنید؟ یعنی مسئله قدیر جاش روشن نیست. و بعد اگه شما افکار از تمام برید نگاه کنید به این بیشتر واقف میشید اصلا قدیر چی میخواد بگه، اصلا فرق قدیر با حدیث منزلت چیه، اونم فضیلت اینم فضیلته، مثل هم میمونه؟ اگر مثلا همینون چرا علیام اینجا گفتن اونجا نگفتن؟ ترجمه کنیم علیام داره توش، یعنی امروز اینجوری شد، امروز دین کامل شد، در حالی که حدیث منزلت و یوم الدار و نمیدونم حدیث قتال علی التعویل و مؤمن محب علی مؤمن دشمنش منافقه بود دریا روایت دیگر قبلا پیامبر فرموده بود، اما علیام اون روز نگفته بود، این روز گفته بود. یعنی علیام یه اتفاقی افتاده که تو قبلی ها نیفتده، فرق داره بین قدیر و بین سایر فضایل امیرالمومنین. البته این ابعاد بحث طولانیه، میگم منطق حوصله بحث و اینی که چند جلسه فرصت سلام علیکم راجعش بحث کنیم میشه واردش بشیم. از این جهت هم خوبه که یکم فضا شیعه شناسی تر میشه، یعنی از اون استدراکی که من اول جلسه کردم که ما باید رو سیر تاریخی پیش بریم تا فضا رو بشناسیم که به نظرم هم درست میاد، این یه خورده میفتیم وسط بحث شیعه شناسی دقیقا، یعنی مهمترین مسئله شیعه شناسی تعریف. اما الان واجبه
تو سیری که ما پیش بریم اینو
بزنیم به اولویت دیگه، میشه اینجوری هم گفت. البته باز باید برگردیم اون حرفا رو بزنیم به نظرم، و البته خوبیش هم اینه که میشه خودمون مخالفت کرد، رفقای خود فضا از حالت منبر خارج بشه، یعنی چالش کنیم در واقع همین بحث رو. بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بحث درباره ولایت حضرت امیر کنید، بحث درباره حدیث قدیر،
بحث درباره
واقعی قدیر،
درباره نقش قدیر در تبلیغ تشیع و عقاید شیعه در واقع، اون خیلی دیگه ولایت امیرالمومنین خیلی بحثش عامه، حتی این یکی از اون سرفصلش. حالا به نظر رفقا امروز مهمترین سند بر امامت امیرالمومنین قدیر هست یا نیست؟ من میخوام یه خورده مخالفت کنم که فضا گرم شه. آیا واقعا قدیر مهمترین سند هست؟ یا اسناد مهمتری هم وجود داره. ما اگر بخوایم تشیع رو به یکی بگیم و دفاع کنیم، از کجا شروع میکنیم؟ آیا از قدیر شروع میکنیم؟
قبل از
قدیر شروع میکنیم. اگر بگم یه دلیل برای امام امیر المومنین بیاری چی میگی؟
این دعوتی
که پیامبر از خوشا
من
نوشته، سه بار اگر اون رو بگید طرف مقابل شما میگه که ببین بحث عقیدتی با بحث بخوام چالش ها رو در رو بیان کنم، اون چه چالش هایی تو این تبیین داریم؟ بحث عقیدتی با بحث احکام فرق میکنه. شما تو احکام نمازی که امشب خوندی، فقیه شما که مرجع شماست کافیه یه روایت صحیح پیدا کنه که ذکر رکوع این باشه، کافیه راجو کردی. هیچ هم اطلاع نداشته باشه که مثلا زراره از امام صادق شب پرسید، روز پرسید، کی چی پرسید، نمیدونم، امام صادق فرموده این ذکر رو بگی اشکال نداره، با هم فتوا میده. یعنی به این خبر باید میشه احتجاج کرد که قطعی نیست، ظنیه. اما بحث‌های عقیدتی که شما امامت رو از عقاید میدونید دیگه، از فروع که نمیدونید، درسته، از عقاید میدونید. حالا این بحثا نمیخوام وارد بشم، هر کدوم اینا سرفصل یه مبحثه. وقتی عقاید میدونید، سرفصل عقیده باید قطع باشه. یعنی اونجایی که دارن تو اصول فقه حجیت خبر ثقه رو ثابت میکنن، تو احکام بحث میکنن. وگرنه در عقاید خبر، ظن، غیر یقین جایی نداره در سرفصل عقاید. خب طرف مقابل شما چند تا اعتقاد جزمی داره. یک، اجماع مردم بر خلافت خلیفه اول، به عنوان اینکه همه مردم یا اکثریت غریب به اتفاقی که قابل اعتنا نیستن دیگه، اونای غیب با خلیفه بیعت کرده، حتی امیرالمومنین هم ولو یه مدتی بیعت نکرده و بیعت کرده، توجه کرده. این یه قطع. دو، صحابه‌ای که قرآن تجلیلشون کرده، اینها یکیشون بد، دوتاشون بد، همشون که بد نبودن. شک هم نیست که قرآن کریم عده‌ای از صحابه رو تجلیل کرده، که اون عده یه نفر دو نفر نیستن دیگه، راجع میفرمایید. اگر کسی آیاتی که راجع صحابه هست رو ببینه، راجع یه نفر دو نفر نیست، انصافا مجموعش حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، راجع یه نفر حرف نمیزنه، خیلی دوره ازش بگیم که اینجا میگه یا ای پیغمبر حسب و کن بست خدا و من اتبع کنن مؤمنین، یعنی هم یه نفر، ظاهرش این نیست و خیلی روایات دیگه. میگه این صحابه پیغمبر ایمان داشتن، اینها تو این مسئله قیام ویژه‌ای نکردن. امیرالمومنین صلوات الله علیه هم همینطور قیام ویژه‌ای صورت نگرفته، توجه کنید. او اینجوری میگه. بنابراین من چند تا قطع دارم، کمون که امیرالمومنین از این قطع استفاده کرده، مثلا به معاویه نوشته چیه تو، چه مرگت با من مشکل داری، من همون جوری خلیفه شدم که خلیفه با اون خلیفه شد، یعنی ارتکاز عمومی میگه اونا درست خلیفه شدن، تو چی داری میگی، منم طبق همونا همون کار روشی که اونا خلیفه شدن منم خلیفه شدم، چیه با من مشکل داری اطاعت نمیکنی. حالا حدیث دار اگر یه قطع باشه، یه مدلولش قطعی باشه، تازه میشه چی؟ معارض با اونا. اگر قطعی نباشه، مثلا ظنی باشه، حدیث متواتر نباشه، اصلا نوبتش به تعارضم نمیرسه. یعنی اون آسانیهش میگه شما حدیث دار، میگه حدیث دار خبرش متواتره یا غیر قطعیه، شما میگید غیر قطعیه، میگه پس زن نوبت به تعارض، اگر نوبت به تعارض میرسید باید حل تعارض تازه میکرد. ترجمه میکنید مثل چی؟ بلا تشبیه، مثل این که الان یه نفر بیاد مثلا بگه معاذ الله، خاک بر سر ویلدوران، اون کسایی که تاریخ رو تحریف کردن، بگه ویلدوران گفته که در تاریخ تمدن علی بن ابی طالب شراب خورده، معاذ الله. شما نمیگی بذار برم بپرسم، میگی بی خود کرده. چرا؟ چون یه قطعی از شخصیت امیرالمومنین داری که اون قطع خبر ویلدوران تو یا فلان جای کتابی نقل شده رو برای شما تعارض درست اصلا نمی‌کنه که بری فکر کنی، ترجمه کنی، یعنی شبهه‌ای برای شما محسوب نمیشه. همین که گفته می بی خود گفت. دیگه حالا برای محض احتیاط و مثلا تفقه در دین میگه آقا این روایتی که میگن چی بوده، مثلا اگه که این پرسی آقا چی بوده، اونم میگه خبرش مثلا فلان کس نقل کرد دروغ بود. اصلا به قصد اینکه اشکالش کجاست میپرسی، درسته؟ نه به قصد اینکه آقا ما در دینمون دوچار تعارض شدیم، امام معصوم مثلا شبهه شرابخواری داره. اصلا همچین چیزی برای شما ایجاد نمیشه هیچ وقت که بخوای حلش کنی. طرف مقابل نسبت به حدیث یوم الدار امروز اینطوریه، میگه من یه قطع یه یقینی دارم که این یقین رو خبر غیر متواتر اصلا باهاش تعارض نمی کنه، چه برسه به اینی که مثلا فرض بفرمایید بخواد ردش کنه. فرض بفرمایید و حدیث لذا حدیث یوم الدار امروز به عنوان دلیل شماره یک کارساز نیست. البته من نمیخوام عرض کنم که حدیث یوم الدار روز اول هم وضعش این بوده ها، یادتونه چند جلسه روز به تحریف صحبت کردیم، اما بالاخره فعلا همینه. اون تحریف ها رو بحث کردیم که امروز اگه یه وقتی گفتم که به اون یعنی ادله‌ای که شیعیان تو کتاباشون میگن، میگن نه آقا این ادله دوچار تحریف شده و عمده تحریف هم مال قرون اولی است. برخلاف اینی که الان معروفه تو عربستان کتاب چاپ میشه جوری دیگه چاپ میشه، میشه جوری دیگه چاپ، ولی مثلا یک به صد هزاره دیگه. ترجمه کنید دیگه، کاراشون رو همون قرن اول انجام دادن، امروز خیلی نیاز ندارن تحریف کنن، تحریف ها قرن اول رخ داده تقریبا. لذا میگه آقا دلیل شما دلیل خوبی نیست. ثانیا شما میگه امامت امیرالمومنین یوم الدار بود، الیوم پس چیه؟ الیوم در القدیر، اگر این الیومه پس تمام ادله قبلی دلیل بر امامت نبوده، بگه نه الیوم معنی نداشت، بگه اون روز امام شد دیگه الیوم معنی نداره، اون روز دین کامل شد نه امروز. توجه کنی و حدیث قدیر میگه اگر این حدیث دلالت بر امامت میکنه، تمام ادله قبلی شما دلالت بر امامتش از بین میره، چون امروز این اتفاق افتاده، نه روز منزلت، نه روز مباهله، نه روزهایی که اون صفات دیگه ای وارد شده. رضا حدیث یوم الدار این اشکالات رو بهش وارد میکنن، یا باید از اینا دفاع کنیم یا باید این سراغ ادله دیگه ای بگردیم. اون چیزی که امروز تو جامعه شیعه بهش نیازه و هر جایی هم نمیشه مطرح کرد اینه که ما نیازمند به بازنگری داریم در منابعمون. یعنی مثلا شما نگاه کنید هیچ وقت نمیان مبسوط شیخ طوسی بکنن کتاب پس کنم مبنای فقهی. چرا؟ شیخ طوسی خیلی بزرگه ولی هزار سال بعد از اون فقه شیعه پیشرفت کرده. فقه و کلام درسته که از عقاید و دین میگن ولی علوم بشری هن. یعنی همه شو امیرالمومنین یه بسته به ما نداده که ما بریم استفاده کنیم، لذا طی زمان تکمیل شدن، تکامل پیدا کردن. طرف ما همون تا تو فقه ما با مخالفین سر و کار نداریم، معمولا همین خودمون تکمیلش کردیم. تو ما بازه امامت با مخالفین سر و کار دارید، مخالفین هی نقد و بررسی کردن ادله شما، رفتن جوابی که دیدی رفتن بحث کردن یه چیز دیگه آوردن جواب دادن. لذا علم کلام ما یه خود مرده است متاسفانه تو بخش امامت. یعنی الان ما تهش مثلا میگفت رفتم از آقا تو مکه گفتم که با من بحث کرد بودم شما رو القدیر رو بخون حله، در صورتی که القدیر 40 سال پیش نوشته شده. آقای مثل عرض کنم خدمت شما و به یه غرض دیگری اصلا نوشته شده. ترجمه کنید یعنی نیازمند بازرسی داریم. به نظر میاد امروز با حدیث یوم الدار شروع کنیم بعد و هم به این مشکلاتی خوردن میرسیم. از کجا شروع کنیم؟
این احادیثی که مجموع بشید تواتر لفظی نداره اما تواتر معنایی داره، حالا مثلا هم یوم الدار هم حدیث منزلت هم حدیث اینا همه مفهومش در حقیقت یک مفهومه.
مجموعش یه فضائلی نفی کرده که شما الان دارید با عالم اسلام اینو میگید دیگه، نه خودمون، چون ما باشیم و روایات شیعه که اصلا امامت امیرالمومنین مثل آفتاب از وسط روز میمونه، تابلوه. منطقه بحث سر اینه که مخالفین هم بپذیرن. مخالف شما به این جواب شما میگه که این همین روایات متعددی درباره خلفای دیگه هم داریم. مثلا گفتش که یا رسول الله رفتم و برگشتم شما تشریف نداشتی، اون روز خدا نیاره چیکار کنم؟ رسای بخاری مثلا نقل کردن که ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، فأتی یعنی به اون خانم گفت برو سراغ اون راجع کنید، و از این روایت فراوان دارن. عرض کنم خدمت شما که یا این روایت رو دارن که ما اوصا رسول الله به شیئه، به هیچ چیزی وصیتی نکرد، یا دارن که مثلا خلیفه دوم گفتش که من نمیدونم چیکار کنم، ان استخلف، اگر خلیفه تعیین کنم فقط استخلف من و خیر منی، یعنی هم باید بهتر از من خلیفه تعیین کرد، و ان اترک، اگر ترکش کنم فقط ترک من هو خیر منی، یعنی رسول خدا، یعنی رسول خدا کسی رو تعیین نکرده. ترجمه کنید، بخوام از کلیش بگیریم، کلیش میشه قدر متیقنش. ما قدر متیقنش با این قدر با اینا حساب کنید، اتوش خیلی چیزی در نمیاد که طرف مقابل دچار شبهه بشه. ما قبلا مثلا وقتی قدیر القدیر علامه می نوشته شده، شما در مصر دانشمنده کتاب نوشته یا نامه نوشته دست شما درد نکنه، یعنی یه جایی یه صدایی کرده. المراجعات همینطور، امروز دیگه المراجعات فایده‌ای نداره، پاسخاش داده شده، شما باید به اون پاسخا پاسخ بدید. چی بگیم که طرف مقابل جواب بده؟ ما الان بسیاری از پژوهشگداها داریم تو قم که راجع به امامت کار میکنن، کتاب می‌نویسن، یه مقالم کسی یه فوشم بهمون نمیدن وهابیا. ترجمه می‌کنید؟ نشون میده که این حرفه حرف محکمی نبوده برامون، یعنی برای اون مسئله درست نکرده. ترجمه می‌کنید؟ مثلا اینکه این همه کتاب در مورد اونا می‌نویسن و شما هیچ احساس خطری نمی‌کنی که آقا این هم الان در سال بالای 200 کتاب علی امام نوشته میشه، شما هیچ احساس خطری نمی‌کنی، حتما باید جواب بدید. میگه وقتی مثلا اسرار هزار ساله می‌نویسه حکمی‌زاده، چند نفر از علمای شیعه احساس میکنن باید این شبهات رو جواب بدن. چرا احساس میکنه؟ آیا بچه حرف زده بود یه حرف چرتی گفته بود که همه اینو میفهمیدن، همه غلط بودنش میفهمیدن، اصلا نیاز نداشت حضرت امام پشه کشف اسرار بنویسه؟ تنها کتاب امام که تو مجموع آثارش نمیارن اینه دیگه، که اونجا به خورد شمشیر از رو کشیدن از وهابیت، این خیلی تند حرف زدن، و الان تو مجموع آثار از امام که منتشر میشه یا چاپ میشه کشف اسرار الان چاپ نمیشه، چون که زمان قبل از رهبری حضرت امامه، یعنی امام به عنوان یه طلبه نوشته، خیلی هم محکم و خوردم فلفلش زیاده، پاسخهای تند داده. بعد وقتی میره مشهد مثلا میرزا مهدی اصفهانی، چون اون در جوانی میرزه، میرزا مهدی اصفهانی تفکیکی امام فیلسوف رو دستشو میبوسه، که اینو چند نفر از بزرگان نقل کردن، خب تفکیکی ها اینو انکار میکنن، آقای شبیلی عرض کنم خدمت شما که و چند نفر دیگه مثل ایشون از مراجع بزرگ نقل کردن این واقعه رو، که میزانتی اصلا این که تفکیکیه که یه جورایی با عرض کنم خاکمال میکنن ظرف فلاسفه رو، دست امام بوسیده، یعنی انقدر احساس کرده که امام، یعنی آقا روح الله این زمان، اون طلبه فاضل اون زمان، همچین شبهه از سر شیعه برداشته که میدونم که مثلا دست ما بوسیده. خب یا مثلا قسیمی یه کتاب می‌نویسه از سرا بین الاسلام و الوثنیه، این باعث میشه علامه امینی القدیر بنویسه، یا جورجی زیدان همون که حرفش گذشت، یعنی از ذریعه نوشته میشه. خب حالا این همه کتاب برای ماست، این همه ما کتاب می‌نویسیم، کدوم یکی از کتاب های ما ردیه یه ویژه میزنن؟ اگر ردیه زدن معلومه یک کاری کردیم که ردیه زدن، ولی اگه هیچ ردیه نزدن همون حالتی میشه که واسه ما هست، یعنی این حرف ما عمق نداشته توی اونا، احساس خطری نکردن، شبهه‌ای درست نشده، ترجمه فرمایید. با اینکه امروز ما حکومت دستمون هست و حوزه ها خیلی به نسبت قبل انقلاب از نظر راحتی و آزادی و امکانات فراوان شده، ولی دیگه از مراجعات القدیر فعلا من نمیشناسم که، البته یه بنده خدا یه مدت اندکی مباحثی ازش مطرح شد، یه اتفاقی افتاد اونم تعطیل شد، کسی حرف بزنه طرف مقابل احساس خطر کنه نیست. این حرف خطرناکیه، این نقد مبانی خودمونه. آقا بعضی از حرفایی که ما میزنیم خودگویمون خودخندمه، بین خودمون خیلی هم خوشمزه است، ولی نمیشه ازش دفاع کرد. نمونه شو تو ماجرای قدیر، ماجرای آمودار عسکرم خیلی مختصر میشه هم وارد شد، میشه ماجرای آمودار رو وارد شد. یعنی ما دلائلمون بر امامت امیرالمومنین چیست؟
همیشه اون مفهوم و روایت شاید احساس خطر نکنن، فقط در این نیست، شاید اون شخصی که میگه به قول شما امام اگر مثلا وقتی رهبر میشه دیگه خیلی خطری میشه یه حرفی زده، یا حتی شاید زبان مهم باشه، فارسی، عربی، انگلیسی، چقدر مخاطب پیدا میکنه، شاید این عوامل هم خیلی مهم باشه.
بله هست، این ما نخواستیم بگیم همه عوامل، حتما هم اینطور هست. مثلا اگه کتاب مرحوم ویرام حسین زمان خودش، البته نه الان، به جای فارسی عربی نوشته میشد خیلی بیشتر از این معروف میشد. البته عرض کنم خدمت شما که هر چیزی هم وقت تاریخ مصرفی داره، یعنی اون زحمات رو یه نفر کشیده، امروز شما فراوری باید بکنی، نمیشه بعد فرمون گل زعفران رو همینجوری نمیشه مصرف کرد، فراوری لازم داره. آثار قدما ما نمیگیم همش به درد نمیخوره، خدا نکرده به درد میخوره، همش تقریبا به درد میخوره، ولی فراوری نیاز داره. بحثو برگردونم مثلا اونجایی که میخوام بگم، میخوام تو بیفته توی تنمون که یه چالشی ما امروز داریم در راه دفاع از مکتبمون. البته نمیخوام بگم تو خیر نداره، بعدن به خدمت اونا میرسیم، اما اونجایی که ما الان چالش داریم برای تبلیغ تشیع، چون وقتی میخوام تشیع رو تبلیغ کنیم، اولا انگ اختلاف افکنی میخوریم، ثانیا پیامبری که هیچ خروجی نداره جز چند نفر فک و فامیلش، توجه میکنید؟ یعنی همه هم بین رفته. یعنی این سوال دو سه تا از سوالای جدی ما اینه که اصلا چطور ممکنه که 100,000 نفر آدم، همه که منافق نبودن، قطعا همه منافق نبودن، قطعا اکثریت زمان پیامبر منافق نبودن، از آیات این بر نمیاد. این پیامبر دو سه نفر، ما تو همون یارای پیامبر کسایی داریم که برای جهاد در راه خدا عشق ریختن، تفیض و مند مثلا تفیض و اعیون همون مند دمه هزنا، چشماشون انگار داشت می افتاد از شدت گریه. یا الذین تبوأوا الدار و الایمان، یا سبقت ورزیدن، امت وسط شدن، خیر امت شدن، اینا نمیشه دو نفر باشن، این چطور ممکنه اصلا؟ این بحث باید بشه. بعد حالا اگر هم ممکنه چطور اتفاق افتاده؟ یعنی یه اینا همه با هم بنار بر ارتداد از دین گذاشتن، بعد این از کی شروع شد؟ دوم قبل پیغمبر، بلا فاصله بعد از پیغمبر، از اول اصلا ایمان نیورده بودن، ترجمه کنید. بعد اینجوری ما اگه بخوایم بگیم نسبت ما با قرآن چی میشه؟ چون قرآن رو که کافر نقد کرده باشه به درد نمیخوره، باید مسلمان نقد کرده باشه، باید یه عده مسلمان نقد کرده باشن که قرآن بشه فوق تواتر و قول معروف، یعنی الفاظ قرآن از حجیت میفته، یه عده کافر چیزایی نقد کردن اینطوری. بالاخره یا مثلا وقت امام سجادی که از صحابه اینقدر تجلیل میکنه در صحیفه، کلن تقیت و خالیبندیه، یا امیرالمومنین اللهم و اصحاب و رسولک، اینا اصحاب پیغمبر جایگاهشون کجاست؟ یعنی اینا چالش هایی که ما وقتی میخوایم یه دلیلی بر حقانیتون بگیم، باید لزومن نمیگم اینا را انکار کنیم و باید براش جواب داشته باشیم که یعنی چی شدن اصحاب؟ اصلا ممکن نم آدم یه خیانت کنه؟ بعد چجوری اینجوری شد؟ کیفیتش چجوری بود؟ از کجا شروع کنیم؟
پیغمبر باید این معرض خوبگان راست میگه
مجلس خبرگان برای چیار انتخاب؟
انتخاب رهبری دیگه ما تو زمانی حضر امام زنده بوده از هم فکر این نفر جمعی شیش درم بوده خبرگان
خب اتفاقا این دقیقا همون چیزی که غیر شیعه میگن دیگه غیر شیعه همین رو میگن میگه همینی که امروز شما دارید میگی چون در اهل سنت یه موضوعی کاملا جا افتاده و اونم اینه که ما به امام هدایتگر در دین نیازی نداریم بعد از پیغمبر ما میریم سراغ منهاج نبوت پیامبر و اون کسایی که به حکومت رسیدن فقط حاکم بودن حالا شانسی اونا اعتقاد دارن شانسی اتفاقا افضل فل افضل هم بود یعنی اولی همه افضل بود بعد دومی بعد سومی اینجور به ترتیب شانسی مثلا تا سیختن درست در اومد ولی نبودم نبود ترجمه میکنید یعنی اینکه افضل باشه بهتره ولی اون جایگاهش جایگاه خلافته نه جایگاه هدایت همونطوری که امروز شما یه جوری میگید امروز شما نمیگید برای تشکیل حکومت نیاز به معصوم داریم اون میگید بعد از پیامبر نیاز به معصوم نداشتیم همینطوری که شما امروز میگید ولی فقی داریم اون ولی فقی داشتیم اون موقع گشتیم ولی فقی کشف کردیم با نظریه کشف کشفش کردن گذاشتنش خلیفه اهل حل و عقد ترجمه کنید میخوام چه عرض کنم میخوام بگم اینجوری نیست که طرف مقابل یه منظومه پر حفره‌ای داشته باشه نتونه اینا رو حل کنه لزوما برای خودش حل کرده البته نوبت به حمله برسه میگیم کجاهاش اشکالاتیه که نمیتونن پاسخ بدن ولی او تو ارتکاز خودش این که همه چی خوبه بعد از پیامبر اصحاب جمع شدن افضلشون رو بهش رأی دادن و بالاخره بعضی تو اون جریان مثل دوران بعد از امام رحمت الله علیه بالاخره یه عده‌ای پیدا شدن که خودشونو برتر میدونستن یا خودشونو مستقل اون جایگاه میدونستن خب؟ ولی خب هدایت امت، عدم افتراق بین امت، وحدت همون چیزی که شیعه هم میگه میگه علی ابن ابی طالب، اونا میگه میگه علی ابن ابی طالب خودشو افضل از خلیفه میدونست، اونا میگن ولی برای حتی بعضیشون اینو منکرن که امیرالمومنین خودش افضل میدونست اونا که دیگه کله از بیخ میزنن میگن علی ابن ابی طالب ناکی گفته است اصلا که اون افضل من است که در برابر او هیچی نیست هیچ یه عده‌شون هم میگن نه علی خودش رو افضل میدونست ولی انقدر که مجاهد فی سبیل الله بود به خاطر بید حالا من یا کی دیگه داره دین اجرا میشه دیگه برای حفظ وحدت مسلمین انسجام مسلمین عدم افتراق کشید کنار همونطوری که شما مثلا بلا تشبیه میگی آقا مثلا تو قضیه سال بعد از امام دو سه نفری که پیدا شدن و گاهی خودشون رو چیز در میدونستن میگی آقا جا داشت که شما به خاطر انسجام مسلمین بکشی کنار درسته و قسم حضرت عباس مثلا نمیخوردید که سال 68 ولی یه فقیه افقه امته تقریبا هیچ کی نمیگه درسته میگه در مجموع ایشون شایسته به نظر میرسه اونا میگه گفتن که ما که نمیگیم مثلا علی در شجاعت افضل نیست ولی در مجموع امت از ایشون حرف‌شنوی بیشتری داشت دیگه میخوام بگم که طرف مقابل منسجم کرده عقایدش رو یه جوری که وقتی بیان میکنه برای جامعه خودش عقلایی به نظر برسه حالا این ما میخوام بگیم وقت اما برام میگن این شیعه رو میبینی این شیعه از همون روز اول ادعای شیعه علی داشته علی سلام الله علیه وحدت داشت ایجاد کرده کمک کرده به خلفا مشاوره داده وزارت کرده نه هم چیکار کرده اینا از اون روز اول چیکار کردن اختلاف افغانی کردن توهین کردن دشنام دادن اصحاب پیغمبر رو اصلا نامسلمون حساب کردن یه عده تندرو از اون ور گفتن اصلا آقا این شیعه ها منافق یهودی بودن روشون نمیشد پیامبر توهین کنن برای اینکه حلقه ارتباطی بین پیامبر و بقیه رو قطع کنن اومدن سوابقشو زدن گفتم شما شاگردان مثلا مرحوم امام تو فقه اگر حذف کنی فقه امام به کسی نمیرسه دیگه همین از امام خودمون الان شاگردای درس مثلا میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه شما حذف کنی صوتایی هم که حالا ضبط شده رو بذاری کنار اون موقع ضبط صوت نبوده خب روش فقاهت مرحوم تبریزی دیگه دست کسی نمیرسه دیگه میگن اینا همین طور میخواستن حلقه ارتباطی بین پیامبر و سایر اهل اسلام رو ببرن اومدن صحابه رو تخته‌ای کردن اونایی که بدبینن به ما اون گروهی که ما بدبینن که اصلا میگن اصل دعوا سر صحابه محاق دین است اون که اونای دیگه هم میگن نه این برادران ما دوچار اهوا شدن و خطا به خطا رفتن اختراع ایجاد کردن برخلاف روش علی ابن ابی طالب سلامت الله علیه که اهل وحدت بود. حالا ما باید تو این فضا چی بگیم که اونا احساس تعارض کنن؟
قدی
رو چجوری برنگ کنیم؟ یعنی
حالا سوال
اینجاست
که
اونا
بالکل
بعضیشون
مثلا واقعه
قدیر
رو قبول ندارن،
میگن اصلا نه، اتفاقا غیر یه عده قلیلی واقعه قدیر از مسلمات میدونن. سه چهار نفرن که خب دیگه اینا مثل ابن حزم، ابن حجر عسقلانی میگه بعضی وقتا حرفای ابن حزم رو خوند و خندید. و ابن حزم میگه علی ابن ابی طالب فقط سه فضیلت داره که صحیح به ما رسیده، یعنی بقیه شدکیه. بعد میگه حدیث رایت واسه خیبر، حدیث منزلت و لا یحب کلا مؤمن لا یبغض کلا منافق. ابن تیمیه تو مناد السنه اینو نقل میکنه به معنی که منم قبول دارم. بعد میگه البته این سه فضیلت هم فضیلت اختصاصی علی نیست، یعنی همه رو از بین میبره کلا. خب ابن العربی مالکی هم تو کتاب عرض کنم عارضت الاحوزی که شرح سنن ترمذیه زید این روایت حدیث قدیر میگه سند نداره. این دیوانه ها پیدا میشن واقعا دیوانه، چون در تواتر قدیر شک نیست. مثل اینکه سه نفر پیدا بشن امروز بگن امروز هوا تاریک بود ساعت 12، ممکنه بالاخره دو سه نفر پیدا بشن دیوانه پیدا بشن این حرفو بزنن. اینا اینجوریه بعد به
سوال اگر اکثریت قبول دارن که اتفاق افتاده
اونجا خب اکثریت میگن که چه اتفاقی ها تالش ها اینجاست چی شده؟ اونی که از قدیر مسلمه واقعه قدیر نیست، یعنی داستان قدیر از مسلمات نیست، از مسلمات ما نه غیرشیه. چون اگه اون مسلمات به اون شکلی که ما میگیم قبول داشته باشیم که خب تعارض رو ایجاد میکنه. بی پیغمبر تو چی کار داره میکنه؟ امامه سیاهش رو برداشت گذاشتن امیرالمومنین، دستشو برد بالا، یکی یکی بیعت کنید. اگر این اتفاق افتاده این تعارض پررنگ میکرد، ولی اینا هیچ کدومش نقلی که طرف مقابل قطعی بدونه نیست. اونا این جمله رو قطعی میدونن که پیامبر فرموده من کنت مولاه ف یا فهازا علی یا مولا. خب سر این اختلاف خیلی هاشون میگن این سندش قویه که الله همه بالا من بالا با آدم آدم، یعنی ما از قدیر اینو داریم.
این داستان قدیر بود در این حدی که ادهی که رفتن برگردن
نقل هایی دارن.
نه اون چی که
تو بحث امامت عرض کردم، ما با یه مثلا بگیم تاریخ طبری اینجوری نقل کرده فایده ای نداره، کما اینکه شما تو تاریخ طبری گفته باشن امام صادق بعد از خودش اسماعیل به عنوان امام معرفی کرد، شما گفته که گفته با خلاف تواتره راجعون کنی.
اما اون چیزی که نزد اونا در این مشهوره چقدر از این داستانه؟
اونی که نزد اونا مسلمه اینی که پیامبر در روز قدیر در منطقه قدیر فرموده من کنت مولا ها فعلیون نام.
برای کی گفته اینا؟
برای مسلم، جلو مسلمین گفته. اما اون که جمعیت چقدر بود سند قطعی داشت، تو روایات متعددی داریم که 100,000 و 100,000 و 114,000 و 120,000 اینا، ولی این که بشه قسم از دعباز خور روش، یعنی خود ما تو با اون سنده ها با در حال روزه بتونیم روش قسم بخوریم نخیر، میگن عده زیادی بوده احتماله.
شاید اول اشکالی که بشه بشکلی بتونیم بشه بشه یا که این
قضیه رو نقل میکنن خب اونو نمیگن وسط بیابون جمع کرده، میگن مثلا به چند شعبه‌ای رسیدن جدا شدن برای یه گروه اینو گفت. چرا اینو گفت؟ برای اینکه امیرالمومنین تو ماجرا اینجوری میگن تو ماجرا یمن رفتاری کرد که با بعضی از صحابه که روایت متعدده به اونا برخورد، روش امیرالمومنین با اونا توافق داشت یا اونا اشکال میکردن. مثلا علی علیه السلام یکی از کنیزا رو برد تو خیمه و وقتی اومد بیرون رأسه او یخطر و کنایه از اینی که قصد کرده بود از اون. اینا گفتن به به عجب چیزی میریم زیرا بشو میزن. بالاخره حسادت ورزیدن سر امارت بر سپاه. بعد اومدن پیش پیامبر دید یه عده دشمنشن. از طرف علی ابن ابی طالب خیلی از سران و صنادید قریش رو کشته بود. انصافا امیرالمومنین کم دلیل برای دشمنی و کینه نداشته که خود شخصیت خودش از اخلاقی حرف نداره. اما کسی که همه صنادید و آبرودارای قریش رو کشته، لذا فک و فامیلای اینا و ترکه اینا و عرض کنن فرزندان اینا خیلی خوششون نمیاد از امیرالمومنین، چون این فضای دشمنی و امیرالمومنین پیامبر میبینه میاد اونجا میگه رفاقت کنیم. اونا اینجوری تحلیل میکنن و این نیست که اینو یه نقلی میدونن حد اکثر، نه نقل قطعی که آقا اونی که رفته برگرده، اونی که نیاد بیاد، اینا اون چیزایی که ما میگیم توجه میکنید، یا نقل داریم ولی قطعی محسوب نمیشه.
بالاخره یه عده زیاد حالا کار به عدد نمیدونه، یه عده زیاد اینا کجا میدن کجا میشن بعد از پیغمبر
کجا میرن؟ اینا میرن شهرشون، یا پیامبر مدنی بودن میان مدینه، یا میرن شهرشون. چون تو واقعه حجت الوداع اینو اصلا به شما عرض کنم، انقدر حالا این قسمتش رو به عنوان یه شیعه میگه، انقدر واقعه قدیر برای اینها مسئله بوده، حجت الوداع رو هم اینا تحریف کردن، توجه میکنن، یعنی سعی کردن به کمترین میزان اهمیت برسن. یعنی شما نگاه بود راجبه، چون حجت الوداع مثلا فرد و فرمید اسماء بنت عمیش میاد میگه رسول اینا باردارم این باید بیاد، مثلا خبر میدن این آخرین حج پیغمبره، من نمیخوام تشبیه کنم، شما فرض کنید که مثلا مرحوم بهجت رحمت الله علیه میفهمید هفته آینده آخرین مجلس هفتگی ما و مجلس روضة الوداع، باور کنید جمعیتی شاید بیش از اگه خبرش به هم میرسیدم دستورم میدادن اینو تلویزیون اعلام کنه، بیش از تشییع جنازه میرفتم بریم دیگه نمیشه دیدش و جمعی، برای همین خیلی آدم میاد. بعضی از اونا اصلا بعد اول پیامبرو میدیدن تو روستاشون تو شهرشون یه جای اسلام آوردن، حالا جمع شدن بعدم متفرق شد.
حالا
اینا شما به عنوان کی الان میپرسید؟ به عنوان یه شیعه میپرسید یا به عنوان غیر شیعه؟ خب نه، اون که اصلا به اونجا نمیرسه، اصلا اونجا نمیرسه دیگه، میگه اصلا همچین حرفی پیامبر نزده که بخوان اصحاب پیامبر مثلا مخالفت و پیغمبر بکنه. پیامبر اونجا فرمود علی رو دوست داشته باشید، این اونتا چشم نکرده تیم دوستش داره و قضیه و خوبی و خوشی تموم شد. الیوم اکملت لکم آمین سراغ آیات. الیوم اکملت لکم میگن آقا اصلا اینی که در قدیر نازل شده باشه بحثه، ممکنه در عرفه نازل شده باشه، در عرفه فاصله داره دیگه، نهم کجا نه رو بعدش بعد و احکام تموم شد دیگه، خدا داشت شریعت رو بیان میکرد، مثلا گفت خب اوهل لکم بهیمت الانعام نقطه سر خط، امسال تموم شد، ایشالله اولی مرد بیان ادامه درست درست تموم تکمیل شد.
بعدش رو دینه. بله. نقش حضرت فاطمه اون ایام در ارتباط با توزیع غذا قدیر و امامت امام علی، ما به عنوان شیعه فقط بحث گریه اونا داریم، یعنی نقش رو برای ما روشن نکردن. خود حضرت فاطمه جایگاهشون پیش پیامبر و در اسلام و بعد اون مطالبی که به حضرت امام فرمودن که ما برای اولین بار بود پیش شیعه و بعد ایشون در خونه همه صحابه رفتن.
خب این که در خونه صحابه رفتن قطعی نیست از نظر اون، و ما یه بحث مفصل 4-5 جلسه راجع به این موضوع داشتیم یه جایی، خلاصش اینه، اون تیکه‌ای که لازم عرض کنم اونم اینه که اونا مجبورن اینجوری ترویج کنن که حضرت زهرا سلام الله علیها به چند جهت فقط برای گرفتن میراثش که خیال میکرد از پیغمبر ارث میبره با خلیفه دچار مشکل شد، نه سر مسئله دیگه. حالا خلیفه میدونست نمیدونستش، دوست دارن میگن خلیفه میدونست، منتها میگن دعوا با خلیفه سر میراث بود نه سر حکومت و امامت. و شما نگاه کنید منابع، مثلا ما یه پنج جلسه مفصل تحلیل کردیم که چرا باید یکی مثل بخاری روایت دعوای از زهرا خلیفه اول بیاره سر ارث، و هی هم بزرگان ما این برابر میگن این آقا بخاری نقل کرده، بخاری مجبور بوده اینو نقل، مثلا عمدن اینو نقل کرد، نقل کرده که مسئله دیگه فراموش بشه. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که شما توی جامعه وقتی هی شایعه زیاد میشه، اولش صدا و سیما و بیست و سی و اینا محل نمیذارن، همش برو خودشون نمیارن اصلا، اما میبینن دیگه این نقل همه محافل شده خب بعد یه شبهه چی میگن؟ میان اخبار رو هدایت میکنن دیگه اینه اونی که مطلب نمیکنن که نظر خودشون رو تو جامعه ترویج میکنن یعنی اول بخاری و سلف بخاری تو بین علما شروع میکنن علمای اونا شروع میکنن به کتمان اصل ماجرا بعد از کتمان اصل ماجرا میبینن تو جامعه ماجرا از زهره هنوز مطرح شایعش هست برای اینکه ذهنا نره سمت خلافت مسئله میراث رو مطرح میکنن که این سر ارث بوده ترجمه کن یعنی بخاری عالمن آمدن اینو نقل کنه اینجوری از دستش در رفته باشه بگیم چطور یهو همچین چیزی گفت و مسئله سر ارث بوده بالاخره دو تا آدم دعواشون شده هیچ کدوم از نظر اونا معصوم نیستن اختلاف هم داشتن یه گاهی پیش میاد شما مثلا من اینکه توجیه کنم بگم اونا چطور مردمشون رو توجیه میکنن شما تو نجف مثلا 60 سال پیش میبینید مردم آستاب الحسن اصفهانی با مردم آقای قاضی اختلاف مشرب دارن میزنن هم دیگه رو البته بیشتر آستاب الحسن آقای قاضی رو شاگرداش رو اخراج میکنن و چیکار میکنن و شما هر دو هم دوست دارید درسته هر دو هم قبول دارید میگه او به وظیفه‌ش هم که این به وظیفه‌ش حلش هم میکنه اونا هم همین کارو میکنن دقیقا میگه او صلاح میدونست اینو خیال میکرد که حقش اینه میخواست از حقش دفاع کنه اونم بدبخت خلیفه هم گیر کرده بود میخواست از بیت المال دفاع کنه دیگه بالاخره اختلاف شد و البته دوست دارم آخرش این اختلاف حل شد تلاش میکنن که میگن اصلا مسئله حل شد اگر هم نگن کسی نگه حل شد میگن حل هم نشد یه اختلاف بود دیگه تلک امتان قد خلت لها ما کسبت و لها ما کسبت خداوند دست ما را از آغشته شدن به خون اونها پاک نگه داشته زبونمون هم پاک نگه داریم از کنم وارد شدن در ارض و آبرویان ها بی خیال قضیه و میبینید مسئله خیلی روشن حل میشه میبینن خب میبینیم بحث بعدی مسئله امامت چالش نمیشه تو جهان معاصر براش صوفیه که یه جوری دیگه یه حلش کردن صوفیهی که یکم بیشتر از شیعه عرض کنم تأثیر گرفتن میگن اصلا ما یه ولی داریم و یه خلیفه حضرت شیخ بود و اومد و خلافت کرد و بعد از اون ثم بعدی امیرالمومنین هم کی بود؟ ولی مطلق بود مرشد تصوف بود اینا با هم دعوا نداشتن مثل این که فرض فرمایید که یه نفر مثلا فرض فرمایید یه زمانی کسی ولی فقیه بشه که مرجع تقلید نیست یه مرجع تقلیدی مردم دارن ایشون هم ولی فقیه و او رو عالم میدونن ایشون رو حاکم شهر میدونن همینطوری حلش میکنن ولو بگن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه افضلم هست اصلا میان مشکلی نبودی که مثلا ممکنه یه نفر بگه آقای بحثه تو بعضی امور افضل از ولی فقیه بوده مثلا ممکنه طوری میگه مگه نه طوری نیست او وظایفش انجام داده در حاکمیت شهر نفوذ هم داره ولایتش هم مشکل نداره و هم مثلا مراتبی تایی کرده ما از اون یه استفاده میکنیم از این یه تبعیت میکنیم همینطوری مسئله رو حل میکنه
حاجی آقا باشید بحث مقایسه ای چی؟
یعنی چی بگیم؟
ببینید خب در قرآن هست که اطاعت کنید از پیامبر و اولو الامر تو خیلی جا اطاعت نکردن مثلا بحث جیش اسامه و خیلی چیزهای دیگه
جیش اسامه برای اون مبهمه یعنی شما بگید جیش اسامه میگن خب سند قطعی متواتر نداره منم توضیح دادم چرا سند قطعی متواتر میخواد دیگه چون مسئله اعتقادیه برای اونها هم و برای مثلا خوب بودن اون آقایون دلایل قطعی اونها خیال میکنن دارن لذا اتفاق نمیفته میگن مثلا بعد از پیام اینا نمیخواستن تخلف کنن پیامبر دنیا رفت خب این خب بالاخره یه ماجرای مهم امنیت ملی دیگه تا 14 خردادم که امام دنیا رفت 10 شهر دنیا رو 7 صبح خبر دادن نمیخواستن که دروغ به مردم بگن ولی واقعا مسئله امنیت ملیه رهبر این کشور از دنیا بره تازه جمهوری اسلامی خیلی مطمئن به خودش بوده که 9 ساعت بعد گفته بعضی طرفا 3 ماه نگرش میدارن 9 ساعت چیزی نیست اصلا یه روزم نگذشته یعنی به اندازه یه آدم عادی هم شاید بیشه دنیا بره همون در شب به خیلی خبر نمیدن دیگه صبح زنگ میزنن میگن این فاصله برای چی میگن آقا مسئله حساسه اونجا میگن مسئله پیغمبر از دنیا رفته اینا یه بررسی کردن و یه نفر رو به عنوان امام مسلمین قرار دادن و سپاه اسامه رو فرستادن رفت جنگید با مسعودان و هیچ اتفاقی نیفتاد. خب چند ماه طول کشید، دلیلش اینه که رهبر کشور دنیا رفته اینا و بعد داخل درست می‌کردن دوباره بجنگن دیگه.
نه اون فاصله پیامبر رفت کردن تا اون فاصله که این جیش رو دستور دادن که برای خارج مدینه.
همین عرض می‌کنم توجیه اونا اینجوریه. توجیهش اینطوریه که میگه خب تا بیان رتق و فتق امور کنن. من مثلا میگم میخوام برای تقریه بزنم میگم از دمون چند روز طول کشید تا دفنش کردن. اصلا خود طرفدارا و عزادارا نمیذاشتن اونم دفنش. درسته؟ بالاخره پیغمبر از دنیا رفت. سه روز نماز خوندن پیغمبر طول کشیده. اعضای عمومی شده بالاخره تا بیان مثلا وزارت اطلاعات وقت بیاد بفهمه کی به کیه و نیروی معارض داریم نداریم. به سرعت فرستادن وقتی حل کردن مسئله رو. اون اینجوری توجیه میکنه. و فعلا منظومش درسته، مگه اینکه ما وارد بشیم یه ضربه مهلکی به یه جای این بزنیم.
برحال بحث من اینه که اگه بخوام مقایسه ای ما یاران پیامبر رو حساب با هم مقایسه کنیم، چون از لحاظ اون جامعه چی افضله، چی میتونه رهبر بشه بعد از پیامبر، خب همه میرسن به علی. اگر بخوایم به حساب
اگر با داشته هایی که شما داری او هم داشته باشه میرسه هم یاد مهمونی قدر، ولی با داشته هایی که او داره برخلاف اون نمیرسه هم یاد مهمونی.
ما اصلا به اونو کار نداریم، ما برای جهان کار داریم.
خب نه جهان
بخاطر به اون جهان بدیم، ولی برای جهان کار داریم، چون گفته که اگه من عرب نبودم عرب اصلا مسلمان نمیشد. این سبحان بیان برده مردم لجوجه، ولی ما الان بحثمون بحث چیه برای جهان دارن داره بحث میکنه، چه زمینه رو آماده کنیم برای ظهور امام زمان که بپذیرن. حتی ایشون مراکش رو دلایلی دارن و ابزاری دارن که خودشون به جهان ثابت میکنن، ولی ما هم بحث اون واقعا بحث چیز نیست. وهابیت خیلی مونده کردیم وهابیت رو
همون
بحث اون وهابیت نیست،
بحث جهان واقعا بحث وهابیت و البته بحث وهابیت مهم هم هست.
بله
وهابیت امروز از ما پررنگتر بحث مذهبیت داره پیگیری میکنه و این همه آدمی که جذب ما میشن به خاطر مذهبیت دارن و میگن ما داریم ما علامنهاج نو دولت علامنهاج نبوه آخرالزمان پیامبر میگفت و داریم دنبال میکنیم و به شدت سعی میکنن عدالت محوری کنن یا تو شعارشون.
ولی شما تو مرکز دانشگاهی میبینی که به شیعه بیشتر گرایش هست تا به بهانه بردن، ولی واقعا اونا منطق ندارن، یعنی منطقشون اونا نشبازی شده. یعنی من البته چون وارد مسائل پژوهشی و چیز زیاد نیستم، چیز خودم رو دارم میگم اینا، ولی اینو میخوام عرض کنم که در مراکز دانشگاهی جهان گرایشی به شیعه اون رو ما میخونیم، اونا تو سایت به جایی از اینا خیلی بیش از چیزی هم کسایی که اهل
این اکثریت شیعه شدن اگر هم اثبات بشه دلیل بر حقانیت که نیست، چون اگه کثرت دلیل بر حقانیت بود شیعه ناحق بود، شیعه اقلیت و همون حق میدونه.
استدلالش من دارم
از کنم پس بریم سراغ استدلالش دیگه، بریم سراغ استدلالش. همین میشه که عرض میکنم، یعنی طرف مقابل ما هم استدلالاتی تنظیم کرده سعی کرده منظومه فکرشو مرتب کنه و تو این سالها بارها تلاش کرده. یعنی شما میبینید یه روزی متفکرین اینا معتزله بودن، معتزله موقعشون بهتر از اشاعره کار میکرد دیگه، اونایی که آشنا با این فضا میدونن که معتزله معمولا کلاهاشون کار میکرد و برای همین هم حکومت ها و معتزله هیچ وقت خوب نبودن جز یه دوره معمول فقط، یعنی از خداشون بود که معتزله نباشن. حتی معتزله رو یه مدت حذف کردن عقل گراها رو. اونا چون میخواستن بحث کنن، اونا رو حلشون این بود که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، بالاخره بلا تشبیه اینه که یه ولی فقیهی بیاد و یه مرجع اعلمی هم باشه که مثلا فرتوته سنش زیاده نمیتونه امامت کنه، اون میاد و میشه حاکم شهر، گاهی خدا میخواد مفضول به فاضل مقدم بشه. اونا اینجوری میگفتن، وقت ما با اون رو بحث عقلی میکنیم که چطور میشه مفضول به فاضل مقدم بشه در حالی که فاضل یعنی برتر موجوده و از همه حیث هم برتر. اما اینا بازسازی کردن خودشون، یعنی از قرن هشتم به این طرف یک نفر از اهل سنت پیدا نشده بگه الحمدلله الذی قدم مفضول بر الفاضل، نمیگن دیگه، توجه کردین؟ و میگن اتفاقا شانسی شانسی اونایی که قائل نیستن که نسب بوده، بعضیشون که قائلن نسب بوده اصلا. هیچ که کمه. اونایی که قائل به نرسیسن میگن اتفاقا شانسی مردم ارتکازن رفتن سراغ برترین. ثم همینطور. لذا چهار نفر از همه افضلن، به ترتیب هم افضلن. ترجمه میکنید. و اون هر مشکلاتی که شما ذهنتون پیش میاد دیگه پیش نمیان برای اونا. میگن افضل دیگه. بعد اونا که کافیو نمیخونن که، اونا میگن صحیح بخاری نگاه میکنن، چهار تا مشکل همین در اونایی داره، دو تا کار خوب کرده، یه دونه هم مشکل مثلا خلیفه اول داره، سه تا کار خوب کرده، در مجموع افضل دیگه. و چون اسمت براش قائل نیستن، اسمت افضلیت علل اطلاق نمیگن، یعنی نمیگن خلیفه در علم، تقوا، قضاوت، شجاعت اینا افضله. قضاوت علی افضله، قرائت و ابن کعب افضله، در حزم و دوراندیشی کی در تقسیمش کردن، در مجموع هم شماره یک افضل شده، مثلا با 0.03% اضافه مثلا یه تست بیشتر زده اول شده. چون مسئله رو عادی حلش میکنن این مشکل هم پیش نمیاد، میگه در مجموع بهتر شده، حساب شده تو جامعه. حالا باید ببینیم که ما میخوایم یه تلنگر بزنیم، تازه با اون هم مشکلاتی که داریم، یعنی بحث وحدت جهان اسلام هم هست. یعنی ما الان میخوام راجع به قدیر حرف بزنیم، یه بحث اصل حقانیتی هم که اسلام دست خودمون رو به شدت بسته، به زنجیر کشیده ما رو، اصلا هر حرفی هم نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون که اگر اختلاف افکنی ایجاد بشه به ضرر ماست، در واقع اسلام منزوی تر میشه. چقدر فرصت داریم ما؟ 20 دقیقه مثلا. حالا ما باید ببینیم آقا مثلا فرض کنیم ما ایم و حادثه قدیر، از این حادثه قدیر ما میتونیم استفاده کنیم یا نه. اصلا بحث قدیر مطرح کردن خلاف وحدت هست یا نیست؟ به نظر شما خلاف وحدت هست یا نیست؟ وحدت اقتضا میکنه ما از بحث قدیر فاصله بگیریم یا القدیر رو مطرح کنیم؟
این
سلام نیست.
پس ما این جواب داریم که محبوبی ها میگیم یا اتصالی هم و ما هم خود فهم داریم ممکنی شریک کرد.
بله اینا الان جواب داریم، اول بحث آزه ها رو با هم بریم.
میدونم کدوم این مسائل مسئله از کل مسلمین حل نمی کنه، بهتر این وحدت بسیم.
وحدت داشته باشیم یعنی بحث قدیر بحث مهمی نیست. نه بله مسئله جهان اسلام نیست دیگه، این مسئله امروز جهان اسلام نیست. قدیر
شده تو بعد هر چه قدیره. الان یه آقای خارج از این دو گروه میخواد ولی چی راست میگه؟ استدلالشون چیه؟ بعد استدلال کردیم ما استدلال ما
خب نه حاج آقا اینجوری میگه خب باید استدلال کرد، ولی الان یه اولویت هایی داریم که نوبت بحث قدیر نمیرسه.
اسرائیل هست
مثلا
داعش هست،
اسرائیل هست داعش هست چی هست؟
قدیر
بحث قدیر مطرح کنیم خطرناکه، جبهه مثلا مقاومت تضعیف میشه، تفرقه افکنی میشه، لذا ولش کنیم تو بحث خودمون ترویجش کنیم مثلا، ولی تبلیغ آره تو جهان اسلام تبلیغش نکنیم. این
نه دارن علامه امنی معتقد تن قدیر محور وحدت جهان اسلام.
علامه امین رحمت‌الله علیه می‌دونید که با این یه بحث مفصلی اصلا باید بشه که علامه امین راجع به وحدت چی می‌گفت. می‌دونید که بین علامه امینی و مرحوم آیت الله بروجردی رحمت‌الله علیه شقاق بود اصلا. آقای بروجردی رحمت‌الله علیه اون همینجوری که آجاها می‌خوام بگم که اون که آجاها گفتن اینجوری، حتی بین بزرگان و علم کردن مسئله قدیر رو مرحوم آقای بروجردی صلاح نمی‌دونست و علامه صلاح می‌دونست. بعد بعد یه جمعی آقای مکارم حفظ الله بیان میکنه که
منتهی به اواخر عمر حضرت
بود. بله دیگه بعد
یعنی توی مقطعی نبوده که آخر
عرض کنم خدمت شما که همون دورانی که داره تقریب را میفته
دهه
30 تا 40 بله تقریبا میشه آخرای هر دو هم اتفاقا. البته فکر کنم مرحوم علامه امینی خود دیرتر از اون
هست. دوره 56 هست.
عرض کنم خدمت شما که منطقه دیگه علامه کاراشو کرده، یعنی علامه تقریبا از اون سال 40 تا 56 بیشتر بیماری شدید داره و رفت آمد این طرف اون، یعنی کار اون کار القدیر تقریبا سامان پیدا کرد. من موقع گروه جایی دیگه اینو سلاح نمیدونستم اصلا. آقای مکاره میفرماد که ما نشسته بودیم بحث تقریب و اینا بود، علامه امینی وارد شد. آقا اومد برجک ما رو کلن آورد پایین، یه جوری زیرا به تقریب و زد که ما مثلا هم دیگه حرف نمیتونستیم، انگار مثلا چسب یک دوسته به دهنمون زده بودن. که آقای مکارم میگه که من یه راهکاری به کار بردم جواب دادونم این بود که وقتی الان فشد رفت گفتم همچی غیرتی لازمه تا یکی القدی رو بنویسه و اینجوری خلاصه ماسمالیش کردم که بره قدیم واقعا همچی غیرتی اگه زداش که القدی نمیتونست بنویسه. این یه نظره، نظر مرحوم آقای بروجردی. اما اون طرف اتفاقا مثلا آقا که امروز پرچم داره مسئله وحدته می‌فرماد که دو جا توی سخنان ایشون هست که کتاب القدیر خب مثلا وحدت آفرینه. البته بگم که مثلا فرض کنید ما یه مقاله بسیار مؤدبانه تر از و خونساتر از مقالات القدیر اول یه کتابی نوشتیم تو همین کشور خودمون، جلوی چاپشو گرفتن بعد چند تا چاپ، یعنی گفتن نه اختلاف عرض کنیم با اینکه لحنش بسیار آرامتر از القدیر. کسی القدیر رو خونده باشه سر تا تهش می‌بینه بعضی جا علامه دیگه چارنر رفته روی بله. عرض کنم خدمت شما این هم یه مسئله است، یه چالش ما اینه، من نمیخوام واردش بشم الان چون باید در واقع من هدفم از این جلسه این بود که ما الان دور هم نشستیم مثلا داریم یه سری خاطرات قدیمیمون رو واسه هم میگیم، خاطرات تاریخی نقل میکنیم، یا واقعا مسئله امروز جهان اسلام هست این باید حل بشه که این بالاخره وحدت کجای این قضیه است.
نظر شما
چیه؟ عرض کنم خدمت شما که من اون یکی عرض کنم بعدا یه دو سه تا جمله میگم برای جلسه بعد روش فکر کنیم اینجا شروع کنیم. اینم یه بحث. بعد اون وقت این مسئله یه تفاوت بین عرض کنم امروز ما بخوایم اهل بیت رو تو جهان به عنوان امامان شیعه معرفی کنیم چه حیثیتشون رو باید بیان کنیم، کدومش مهمه امروز که به مسئله روز بخوره یا نخوره. مثلا مرحوم آقای بروجردی میفرمود از ثقلین شروع کنید مرجعیت علمی رو مطرح کنید، علامه امینی القدیر رو مطرح، یعنی دو تا سلیقه هستی راجعه میکنه. یکی میگه مرجعیت علمی علایت رو ترویج کنید، مرجعیت علمی جنبه فرهنگی اهلیت داره، سبقه اختلافیش خیلی کمتره، ظاهرش خیلی اختلافات کمتره، هرچی اختلاف. ولی مسئله قدیر انشاءالله جلوتر بحث کنیم میبینید که مسئله قدیر کاملا سیاسیه. از نظر حقیر مسئله قدیر مسئله حکومت امیرالمومنین، نه ولایتش، یعنی شأنی از شون امیرالمومنین، نه همه شأنش. ولایت حضرت نیست قدیر، قدیر به نظر اون حکومت بعد از پیامبر. اینو از زمان هم فرموده، یعنی اینجوری بگیم از زمان فرموده، نظر من هم به نظر هم نزدیکتر، اینجوری نگیم نظر من،
یعنی
از شعون رو بعد سه دارم بعد شعون رو بعد شأن علمی داریم، ولایت تکوینی داریم،
نه زیل همین ولایت یکی بحث امامت، یکی بحث قضاوت، یکی بحث امارت دیگه.
من میخوام بگم بحث حکومت، وقتی بگیم حکومت یعنی امارت و قضاوت، شأن اجتماع. نه شون دیگه هم یعنی مومنین به مسئله قدیر کار نداره،
روز اون علیامه
ولی علیامه رو حکومت امیرالمومنینه که دین کامل شد، وگرنه اصلا از به قول آقا حداقل تو شیعه که یوم الدار برامون دلیل هست، یعنی اول دلیلمون برای خودمون دلیل باشه تا بریم واسه دیگران. اگر قرار باشه اون بخواد یه چیز بگه که قدیر میگه خانه با هم توافق دارن، میگه علیام نه 23 سال پیش 20 سال پیش ترجمه میکنی؟
یعنی آخرین قطعه
فاضل گذاشته شد، آخرین قطعه فاضل حکومت
هم گرون
نظر
ما آجام، یعنی جای دیگه گفته نشده؟
نه جای دیگه این اتفاق نیفتاده، یعنی مثل این
میمونی بگم حکومت حضرت امیر بعد از حضرت رسول جای دیگه حضرت اشاره نکرد.
چرا؟ منتها
ما گفتین همه اون قبلی‌ها رو این علیامه
نه اگر بگیم اون امامته و اینم امامته وقت با هم توافق دارن دیگه میگه اون میگه اون روز امام شأن امامت داره این یکی میگه از امروز راجع به چون هنوز پیامبرم که زنده است یعنی از اون روز هم که امامت هم همون شروع نشد به نظر ما حکومت فرق قدیر با قبلیش اینه که تاجگذاری شده علنی شده عمومی شده بیعت گرفته شده مثل این میمونه که امام یه وقتی گفته به نظر ما این آقای خامنه ای خوبه بر رهبری یه وقتی تو خبرگان منصوب کرده خب فرق داره این دوتا با هم دیگه یه وقت گفتن ایشون خوبه ایشون اصلا شایسته است یه وقت منصوبش کرده حکم صادر شده براش مثلا فرض کنید میتونست مثلا اگه ما بیچاره میشدیم ماجرای قائم مقامی بود اینجوری بود دیگه یعنی امام زنده بود قائم مقامی هم بود یعنی منصوب شده بود یعنی اگه عزل نمیشد بلافاصله بعد از رحلت امام میشد رهبر درسته یعنی یه چیزی بلا تشبیه شبیه قدیر بود البته از همه جهت ناشبیه فقط از این جهت شبیه که در زمان یه حاکمی یه حاکم آتی منصوب شده بود حیف که نمی استعمال کردن از آن تشبیه کردن نه وجه شبه و شبه و مشبه هم به و تشبیهش همه شده ارز کنم این همچین حالتی حالا این مسئله امروز تو جامعه اسلام چقدر میتونه کارکرد داشته باشه؟ آیا این یه مسئله سیاسیه فقط؟
نزدیکتره به مقصد برای وحدت یعنی تکیه بر مشترکات یا به تعبیر شما چیزی که اونا روش حساس نیستن تا این یعنی میخوام بگم به نظر میاد الان تو یه دوگانه ای تو این بحث وجود داره اینی که ما بحث رو اولویت میدیم بر وحدت یا بر اساس وحدت داریم چیکار کنیم یا اولویت میدیم بر مسئله اساسی جهان اسلام بعد بریم در دل این مثلا وحدت هم خدشه‌دار نشه تقویت بشه
خب شاید یه راه سومی باشه اون این باشه که یه جوری القدی رو بشه مطرح کرد که همه صحابه کافر نشن یعنی حداقل بگیم نمیدونیم کی بده کی خوبه این اون راه سومی که به نظر من با اسرف
یعنی فقط بدی قدیر همینه در نزد اونا
نه
که این
صحابه
کافر میشن
که ما اینو نه ببین اون القدیری که ما مطرح میکنیم چند تا مشکل پیدا میکنه از نظر اونا یکی اینکه یه توطئه است بعد توطئه 120 هزار نفریه بعد پیامبر هیچ دستاوردی نداشته دینش یعنی یه مش آدم 23 سال گرفته زورکی آورده تا دونه رفتن کشه در رفت اینا برگشتن همه کاری کردن و اصلا آدم خوبی توشون نیست دیگه بعد قرآن چه کار کنید پس اون صحابه‌ای که ائمه تعریفشون میکنن کیان شما میشمولیم فوقش به 20 نفر میرسیم یعنی وقتی میخواییم بشمولیم چون ما برخلاف عرف که اصالت بر براءته توی این مسئله چیکار میکنیم؟ یکی اونایی که ثابت میشه ولایت مدار بودن رو میشموریم تحجیم آره بقیه رو میزنیم میره و تهش دیگه میگیم 20 تا مثلا طرف دادش نمیدن ولی خیلی مشکلات درست میکنه با ظاهر آیات نمیزازه که پیغمبر از بین این همه آدم 20 آدم دربیت کرده با آیات انصافا نمیزازه و ناقل قرآن کی میشه؟ توجه میکنید؟ نه نه آخه ما همین عرضم اینه ما بدون رو در بایستی کسی که برایت همیدارمونو قبول نداشته باشه رو ایمانش رو ناقص میدونیم کافر رو به ولایت میدونیم جهنمی میدونیم الا اون کسی که قصور داشته باشه خب؟ یا تو عمل قصور داشته باشه خب مثلا یه اتفاق بید. مثلا تو فتنه 88 توجه میکنید من رو منبر بودم مثلا ظهر عاشورای سال 88 که اتفاق افتاد مثلا خبر نداشتم که بخوام دفاع کنم توجه میکنی؟ رضا من مجرم نیستم. ببین آ تو چرا دفاع نکردی از ولایت رومی؟ اما اصلا تو میدون خراسان داشتم منبر می‌رفتم، از تموم شد جزی نهار رو خورده بودم فلانجا شروع شد، خبر نداشتم که. توجه میکنی؟ خیلی از آدما رو میشه بحث کرد که اینا تو ماجرای قدیر، اینا تو یه پروسه هدایت شده ای عموم مسلمین بازی خوردن، یعنی دیدن که آچمز شدن به قول معروف. چه لزومی داره ما کسایی که نمیشناسیم اسمشون نمیدونیم بگیم کافر بودن؟ ممکن نمیدونیم هر کی ولایت امیرالمومنین رو انکار کرده کافر اصلا، ولی ما اصلا نمیشناسیم اونا رو. برای چی همچین بار سنگین رو دوشش یه بزنیم همه کافرن و گیر کنیم توش؟ توجه کنید، و اینم یه تحلیله. بگن ما نص شرعی نداشتیم که این ارتداد به معنای ارتداد از اسلامه. البته اگر جمعیت کثیری هم برمیگشتن توطئه میگردن گناهکارن، خداوندم ابا نداره از این که مثلا فرقون لعنم بله جهنم رو پر میکنه، خدا ابایی نداره. منتها ما لزومی نداره اونجایی که دلیلم نداریم جهنمی درست کنیم، اینو نمیدونیم اصلا، بلکه به عقل نزدیکتره. مثلا فرض کنید توی یه محلی که الله اکبر بودن 5-6 سال پیش، همه مردم که بد نبودن تو اون محل، که توجه میکنی که ما گناه بزنیم گرد، مثلا بگیم اکباتانیا اینجوری هم. ما الان تو ماجرای قدیر همچه کاری داریم میکنیم، دوغ و دوشا و از دم کسایی که میگم حتی اسمشون رو نمیدونیم، کافرشون رو نمیدونیم حدی چجوری حلش کنیم، و حرف اونا خیلی هم منسجمه. و ما بزرگترین چالشمون این مسئله است تو قدیر، بزرگترین چالشمون تو قدیر اینه که پیامبر کیا رو تربیت کرد و اینا چگونه خیانت عامدانه کردن، این باید حل بشه. شاید باید راجبش بحث کنیم. یه نکته اینه که آیا مسئله قدیر با همین حرفایی که زدیم میتونه یه تبر به این قطع خود ساخته یا آقایون بزنه یا نه؟ باید به این کار کرد. مثلا فرض کنید از که این حدیث یوم الدار نمیتونه تبر بزنه، انکار میکنه، چون میگن اگر اون روز خلیفه تعیین کرد دیگه قدیر بشه در دین بخور،
تعارض براش ایجاد میکنه وقتی ثابت شد.
آره، ما میتونیم با قضیه قدیر
تعارض
ایجاد کنیم.
فرمایشی که شما دوستتر میدید وقتی اینا یه چیزایی رو اصلا مبنای قبول ندارن، از تو داستان قدیر که باید تمام رفتیم بگیم
از داستان نمیتونیم پیش بریم، چون داستان رو قبول ندارن. خطبه قدیر هم همینطور، کمانی که ما هم تنها سند صحیح از خطبه قدیر رو بصائر میدونیم که بعضی از بزرگان خودمون کتاب بصائر رو طریقش رو قبول ندارن. این خطبه قدیر، البته خطبه قدیر تک تک جملات شبات متعدد داره، یعنی تک تک، ولی اینی که پیامبر تو قدیر اینا رو فرموده یا یه وقت دیگه اینا رو فرموده، این انسجام برای خود ما قطعی نیست.
از قرآن نمیتونه استفاده کنه، تو یکی از سوره هاست میفرماید که تنها از دلال منابر کرده بر رو به فرده، من سوره شو یادم نیستش. و بعد اون وقت اون سوره چیز امامت مطرح میشه که حساب امامت امام علی منظور این از قرآن نمیتونیم استفاده کنیم برای
این یه بحث مهمه. اینه که ما از قرآن میتونیم استفاده کنیم، من به صورت خلاصه عرض میکنم که از آیات مشهور که شأن نزولش بخواید استفاده کنید نمیتونید استفاده کنید، چون اون تمامش رو بین بردن تقریبا. اما میشه از آیاتی که مفاهیم درست داره، یعنی لن یزل الله الکافرین المؤمنین سبیلا، ولی امیرالمومنین نیست که اون رو بین برده باشن. و امروز شما نگاه کنی چند تا کشور اسلامی لن یزل الله الکافرین المؤمنین سبیلا را امروز دارن اجرا میکنن؟ امروز آیا عربستان اجرا میکنه لن یزل الله الکافرین المؤمنین سبیلا را؟ ما از حقیقت ولایت میتونیم استفاده کنیم، یعنی ما الان هر وقت میگیم آیات الولایه میگیم آیه زکات انگشتری در رکوع، آیه اول الامر، آیه اینا رو میگیم و اونا هم جوابایی میدن. بله در رد کردن بین بردن تعریف کردن، ولی آیاتی که مثلا آیه یک سوره ممتحنه که یلغون علیهم بالموده، یعنی رابطه محبت آمیز با کفار دارن. خدا تقبیح جدی کرده. با امروز چی میره با ما دست میده میخنده؟ البته بدبختانه بعضی از خودیان نمیفهمند، بعد میگه همین گیرت اینه که ما بدیم با هم قدم بزنیم بخندیم. اینه نمیفهمه که این هم حرام قطعی شرعیه، هم که این کار خیلی خطرناکه، ولی که مغز بین حق و باطل رو قاطی میکنه. و یکی از تبلیغات جدی داعشی ها بود این تصویری که آقای ظریف با جانکلی رفته تو مجله دابق داعش استفاده شده بود. دیدی گفتم یه با همان لنگت علالال کافرین المومن سر بودن. از مفاهیم آیاتی که راجع به ولایت هست میشه استفاده کرد، مثلا این جزء راهکاراست که بعدم باید بحث کنیم. یه فکر روش بکنین، علال حساب خیس بخوره، دم بکشه که واقعا ما از کجا باید شروع کنیم. بعد من یه بسته پیشنهادی جلسه آینده میارم شما ببینید که با این حالا خودم هم سخت کردم دیگه، حالا واقعا میتونه تلنگار ایجاد کنه، ضربه داشته باشه توش یا نمیتونه. صلوات من هم
Thank you.